سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همیشگی من در برنامه های مختلف ایران فردا. باز با برگ تازه ای از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم. با درودهای بیشمار و ویژه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک میخوانیم و میکاویم سخن یک رو در صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه دوم مهر ماه ایرانی برابر با 23 سپتامبر 2020 میلادی رو در طول کمتر از 25 دقیقه زمانی با هم مرور خواهیم کرد. همون گونه که خب انتظار می رفت و همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم از منابع مختلف خبری قطعا اطلاع یافتید، تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی های آقای حسن روحانی بر صدر بسیاری از رسانه‌ها جای گرفته بود. بسیاری از رؤسای جمهور با ضبط گفتگوها و مواضع خودشون از به طور پیشینی سعی کردند که نسبت به حضور مجازی در این نشست جهانی برای نخستین بار اقدام بکنن که اظهارات آقای حسن روحانی و اظهارات آقای ترامپ مورد توجه بسیاری از رسانه‌های جهانی واقع شده بود، چرا که حسن روحانی اظهاراتی داشت که تا حدودی زیادی مایه حیرت برخی شهروندان ایرانی شده بود. در گوشه ای از اظهارات خود حتی دموکراسی ایران رو طولانی ترین دموکراسی خاورمیانه خوانده بود. این گوشه رو می‌بینیم، برمیگردم تحلیل می‌کنم.
آزادی سیاسی داخلی برای ما بسیار مهم است و ما به عنوان کهن‌ترین دموکراسی در خاورمیانه به مردم سالاری خود میبالیم.
اگر فرض رو بر این میگیریم که آقای حسن روحانی به هر روی نمیتواند تاریخ ایران رو به طور بریده و گزیده انتخاب کند، اگر دموکراسی ایرانی طولانی ترین دموکراسی جهان یا خاورمیانه هست، قطعا نوعی اذعان و اعتراف یکی از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی به وجود دموکراسی در زمان پادشاه فقید ایران، مدیریت سیاسی پادشاه ما پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی بوده. یعنی به نحوی از آنها به طور ناخواسته این اذعان رو میشه از محتوای سخنان ایشان استنباط کرد و برکشان. اگر فرض رو بر این بگیرم که نه، نوعی غلو و تفسیر توصیفی از کلیت تاریخ ایران بوده و به ناگاه این بخش در رفته باشد، که چنین نبوده به زعم بنده، معنای دیگرش این گونه خواهد بود که چه بسا آقای روحانی یا آقای خامنه ای تاریخ ایران رو فقط تاریخ 41 ساله خودشان بنامند و بدانند و ما قبل 57 رو اصلا به عنوان تاریخ ایران ندانند یا به تعبیری ببرند و به دوری بیاندازند. اگر اون گونه فکر میکنند که بحث دیگر است، اگر این گونه هم فکر میکنند که خب به هر روی رئیس جمهور ایران به نحوی از آنها ناخواسته اذعان کرد که اگر ایران دموکراسی طولانی تاریخ خاورمیانه رو دارد، قطعا دموکراسی اهل پهلوی هم در آن مشمول شده است. اما نکته دیگری رو که در این رابطه خاص مایلم به آن اشاره کنم در رابطه با همین اظهارات آقای حسن روحانی، برآمده از نوعی نگاه تقیه کارانه و فقه انگارانه ایشان هست. بدین روی هست که من میگویم که بر حسب یک اشتباه کلامی نبوده که ایشان گفته که دموکراسی ایرانی طولانی ترین و تاریخی ترین دموکراسی در تاریخ خاورمیانه هست، چرا که خب اینها به گاه لزوم برای توصیف خودشون از جایگاه ایرانی خرج می کنند. نمونش که خب آقای خامنه‌ای هست که برای انتخابات وقتی خیلی می بیند که فضا خالی از مشارکت شهروندان خواهد شد، صریحا به ملت ایران اعلام می کند که اگر با نظام جمهوری اسلامی و با ما مشکل دارید، مشکلی نیست، برای کشورتان ایران بیایید. اینجا هست که از ایران خرج میکنند. یک نمونه دیگری که میخوام به اون اشاره کنم، به لحاظ مصداق در تاریخ معاصر ایران، استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از قوانین مصوب عهد پهلوی است. یکیش همین تاریخ مودت میان امریکا و ایران هست که تو مقوله لاهه میبینیم که هر از گاهی جمهوری اسلامی از استفاده تاریخ مصوبه به تعبیری قانون مودت بین ایران و آمریکا مرتب به این استناد میکند و استفاده میکند، در حالی که این قانون مصوب عهد پهلوی است در سال 1347، اما جمهوری اسلامی برای رفع تنش‌های تحریمی خودش سعی میکند که به این قانون عهد پهلوی هم متوسل شود و اینجاها اگر باشد مودت به آمریکا برایشان خیلی عادی جلوه می کند و دیگر اون شیطان بزرگ نیست، دیگر آن هژمونی رو نخواهد داشت. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم، با همین زمینه و مضمون نگاه روزنامه‌ها رو خواهیم داشت. بایست اشاره کنم که بسیاری از روزنامه‌های چون ادبیاتی که آقای حسن روحانی به کار برده بود که دوران قلدری گذشته، دوران زورگویی گذشته، می توانست خیلی بولد بشه، برجسته بشه و در روزنامه‌های دسترسی و اردوگاه اصولگرایان، اما دیدم که خیلی بهایی نداده بودن روزنامه‌های دسترسی، جز یکی دو تا روزنامه مثل خراسان یا مثل روزنامه حمایت قوه قضاییه. دیگر روزنامه‌های دسترسی همون گونه که بر صفحه رسانه‌ها می‌بینید، رسانه ایران فردا می‌بینید، می‌بینیم که به این موضوع در صفحه خیلی اشاره‌ای نکردند. اما کدام روزنامه‌های دسترسی به این اشاره نکردند؟ اینم خیلی نکته‌ای است که بایستی به آن بپردازم. روزنامه‌هایی که گمان می‌برند دیگه عصر آقای حسن روحانی تمام شده، حالا بخواهد هر قدر بغلطد به آغوششان و هر قدر نقش بازی کنه برای نزدیکی به هسته اصلی و سخت قدرت مثل خامنه‌ای، دیگر عصر حسن روحانی هم از چشم مردم افتاده، هم به مسابه یک مهره که در ساختار حکومت می‌توانند خوب به خیلی سری خوردش کنند، این برایشون میسر شده. روزنامه‌هایی که تصمیم سازند در عرصه سیاست داخله، مثل کیهان حسین شریعت مداری که به دفعات اشاره کردیم، اگر حسین شریعت مداری در کیهان موضوعی رو پیگیری کند، مدیریت کند، تا به فرجام نرساند رهایش نمی کند. حالا می تواند این موضوع مثلا بازداشت یا زندانی کردن یک فعال سیاسی باشد، زندانی سازی کوچه بنبست شهردار آقای کرباسی باشه، یا زمین زدن آقای نجفی باشه، یا هر موضوعی رو که اینها مد نظرشون داشته باشن، یا استقبال از محمد جواد ظریف پس از بازگشت سازمان ملل و برجام استقبال با کفش باشه، همه اینها در نهانخانه اون تاریخخانه روزنامه کیهان صورت میگیره. کیهان به این موضوع نپرداخته بود. وطن امروز که روزنامه رادیکال صاحب قدرت هست به این موضوع اصلا نپرداخت. کسی روحانی چه گفت؟ گفت خیلی کوتاه و به عنوان موضوع اول برجستش نکردن. یا مثلا روزنامه دسترسی رسالت که قدرت اصلی در هیئت مؤتلف ایها داره به اون نپرداخته بود، یا همینطور روزنامه سیاست روز و دیگر روزنامه‌های سنگین وزن جناح اصولگرایان و ارزشی‌ها که صاحبان سهم و قدرت هستند، اینها دیگر به حسن روحانی بهای آنچنانی ندادن، در حالی که من انتظار داشتم که با توجه به همپوشانی و نزدیکی ادبی بیات آقای روحانی به مطالبات کلی نظام حاکم، چه بسا بتونند استقبال سنگین تری بکنند. اما روزنامه هایی که به این موضوع بیشتر پرداخته بودند، خب طبیعی بودی که روزنامه ایران هست که داریم میبینیم، تریبون دولت حسن روحانی است، یا روزنامه اعتماد با عنوان نه به زورگویی و قلدری سفارایی شده بود، روزنامه اطلاعات از جمله روزنامه‌های میانه روی تحت امر رهبری ایران هست که بینابین کیهان و ایران کار می‌کنند و گفته که آمریکا نه می‌تواند مذاکره رو بر ما تحمیل کنند نه جنگ رو. اتفاقا این هم یکی از اون تیترهایی بود که بسیاری از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودند. خیلی نکته قابل توجه در این تیتر آن است که به نحوی از آنها حسن روحانی با این تیتر آن سیاست مبهم آیت الله علی خامنه ای رو بازتاب میداد. به نحو دیگر خانش دیگری از اون عبارت تاریخی علی خامنه ای است که گفته بود نه جنگ می شود و نه مذاکره می کنیم، یعنی رو هوا می مونیم و کمر ملت هم می تواند بشکند، اصلا مهم نیست، ما نه جنگ می کنیم، یعنی به گاه لزوم اگر بخواد جنگی صورت بگیره خیلی باج خواهیم داد و تسلیم میشیم پشت پرده، و نه مذاکره میکنیم که قلدوری هامونو برای داخل کشور و خوراک داخلی و برای مردم ارعاب ایجاد کنیم. ببینید ما با اون قدرت بزرگ مذاکره نمیکنیم، جنگ هم اون جرأت نداره بکنه، حالا پشت به تعبیری ساختن یا با باجهای سنگین. عبارت حسن روحانی مبنی بر این که آمریکا نمیتواند مذاکره رو بر ما تحمیل کند نه جنگ رو، در واقع بازخوانی عبارت آقای خامنه ای بوده که گفته بود نه جنگ میشود نه مذاکره. ادبیات کاملا همپوشان و یکسان شده و حاوی نکته تازه تری نبوده، که روزنامه ایرانم عملا با همین عنوان سفارایی شده که میبینید نه تحمیل مذاکره نه تحمیل جنگ. خب همون گونه که آگاه هستید، حسن روحانی در بخشی از گفتگوی ضبط شده خودش برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که دوران قلدری به سر آمده، دوران سلطه و هژمونی به پایان رسیده. حسن روحانی که با ادبیاتی به تمام معنا اصولگرایانه و نزدیک به هسته سخت قدرت سخن میگفت، در حالی میگوید که دوران هژمونی و دوران سلطه به سر آمده که عملاً جمهوری اسلامی ایران خود در صدد ایجاد یک هژمونی شیعی در منطقه هستش. عملاً جمهوری اسلامی خود با درگیر کردن نظامیان ایران از خطه شامات تا یمن نوعی ایجاد سلطه به تعبیری ایدئولوژی آیت الله خامنه ای در منطقه هستش. ورود نظامیان، ورود میدانی نظامیان جمهوری اسلامی در کشورهای مثل سوریه، داشتن هشت شعبی در عراق یا همینطور همسویی و کمک ها و مساعدت های مستمر به شورشیان حوثی یمن، همگی ناقض اظهارات آقای روحانی هستش که به امریکا میتازد و میگوید که عصر سلطه و هژمونی به پایان رسیده، اما گویی یا این هژمونی و سلطه رو برای خودشون روا میدارن. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. در طول هفته که گذشت، یعنی تا حتی دیروز، نه در هفته که گذشت، از جمله موضوعاتی که بسیار بر صدر رسانه ها به چشم میامد که البته من خیلی وقت نکردم به آن بپردازم، سخن از جابجایی پایتخت ایران از تهران به یک مکانی دیگر است. چرا گفتم مکان دیگر؟ چرا که هنوز اعلام نکردند، علارغم این که قرارگاه خاتم الانبیای سپاه گوئیا این پیشنهاد رو به طور رسمی به حسن روحانی داده و اونها گفتند ما مجری این کار خواهیم شد، جانمایی هم کردیم. یعنی شهری که بایستی به عنوان پایتخت بعدی بعد از تهران برای ایران انتخاب بشه اون رو هم مشخص کردیم، البته اسمی از اون شهر نیاوردن، فقط از انتقال تهران سخن گفتن. سپاه گفته که ما هیچ پول و بودجه هم نمیخوایم، اما این اجازه رو بدید که ما بتونیم پایتخت از تهران به جای دیگری منتقل کنیم. امروز گزارش های تازه تری میدیدم از سوی برخی از مجلسیان، قطعا یکی از گزینه های تحلیلی در خصوص تسریع و شتاب آنی برای انتقال پایتخت به یک نقطه دیگر همان مباحث امنیتی نهفته در اصل این موضوع است. همه کارشناسان و آگاهان به عرصه سیاست و رسانه اولین گزاره‌ای که به ذهن شهروند به ذهن کارشناسان می آمد همان محور مباحث امنیتی است. من یک اشاره کوتاهی بکنم، قطعا بیشین شما بینندگان عزیزم آگاه هستید. مقوله جابجایی پایتخت از تهران به یکی دیگر از شهرها خب بحث امروز و دیروز نیست، خیلی وقت هست که از زمان آقای کرباسی به طور مشخص مطرح شده بود به علت انباشت و تراکم جمعیت در تهران، همینطور مسائل آلودگی هوا، همینطور مسائل ترافیکی و وجود همه نهادهای اداری و سیاسی در این کلان شهر ایران و به تعبیری پایتخت بودن تهران از عهد قاجاریه تا کنون که یک زمان دراز مدتی است که توسعه آنی رو طی کرده، شهر در آستان خفقان و خفگی رسیده بود و از منظر مدیریت شهری به موضوع نگاه کرده می شد. در عهد آقای کرباسی که نامنگاری با آقای بشارتی صورت گرفته بود، حتی کرباسی با آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود که من حاضرم این کار رو انجام میدم، بحث اصفهان مطرح بود آن زمان. اما ناگهان وجود نام قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه برای انتقال تهران، آن هم در آستان فروپاشی نظام جمهوری اسلامی که با بحران‌های ریز و درشت مواجه هست، ذهن رو از حوزه مدیریت شهری به حوزه امنیتی کشانده است. تا جایی که آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید پیشنهاد قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران به حسن روحانی برای انتقال پایتخت از تهران به دلیل نگرانی از اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی است. آقای ابوترابی که عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی است، دیروز سه‌شنبه 1 مهر ماه این اظهارات رو در گفتگو با روزنامه همشهری بیان کرده بود. ایشان به صراحت گفت تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعی است، چه از لحاظ طبیعی و چه حمله های نظامی و چه نافرمانی های اجتماعی. این است اون ارکان نظام جمهوری اسلامی، ثروت و سواد رو تهدید خود میپندارند. دیگه خودشون میگویند. کسانی که حالا بعد برخی از روزنامه‌نگاران یا صاحبان نظر و عرصه سیاست، صاحبان عرصه سیاست انتقاد میکنند که شما ضد انقلابید یا برون مرز نشینید، این مسائل، و ما وقتی میگوییم که جمهوری اسلامی اصولا قابلیت و توانمندی مردم سرزمینش رو برنمیتابد و آن رو یک تهدید میانگارد، این رو دیگه ما نمیگوییم. آقای ابو ترابی فرد، آقای ابوالفضل ابو ترابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی، چه مجلسی؟ مجلس 11 هم. کدام مجلس؟ مجلس مهندسی شده سپاه و شورای نگهبان، مجلس انقلابی ترین مجلس مد نظر حضرت آقا. این دارد میگوید که داشتن ثروت و سواد تهدیدی است بر حاکمیت جمهوری اسلامی. صریحا بیان کرد. یک بار دیگه میخوام این متن رو از زبان آقای ابو ترابی بخونم که گفته: تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعی است. در واقع این عبارت آقای ابو ترابی خانش دیگری است از شعار شهروندان ناراضی که در نماز جمعه های حضور پیدا کرده بودند، رویشان رو از خطیب و امام جمعه و تریبون امام جمعه برگردانده بودند، پشت به امام جمعه کرده بودند و گفته بودند که دشمن ما همینجاست. دروغ میگن، آمریکاست. دقیقاً پیام رو مقامات جمهوری اسلامی دریافتند، چنان که ایشون هم میگوید دشمن ما مردمن، ثروت مردم و سواد مردم در تهران هست. دیگر آفتاب آمد دلیل آفتاب. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعاتی که کماکان میبینم بر صد بسیاری از رسانه‌ها جای دارد، همانا یادمان جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده که هر روز ابعاد تازه‌ای از این موضوعات در تاریخ رو میشود و رسوایی هایی برای برخی از نظامیان بدنام گویا بر جای میگذارد. نکته که میخوام به اون اشاره کنم در برنامه امشب، نخست اشاره کنم که اصولاً کار برنامه شمگاهی صفحه 1 تحلیل محتوای رسانه هاست و از دل آن نمادها و نشانه هایی رو به تناسب سیاست های رسانه ای و انطباق های احتمالی بر فضای فعلی ایران میکاویم، در واقع میخوانیم و میکاویم. خب آگاهی یافتید که گروه مستند شبکه پارسی زبان بی بی سی فارسی گزارش مستندگونه‌ای رو توسط همکار عزیزمان آقای حسین باستانی ساخته بودند که به اسناد محرمانه از یک نشست در ایام جنگ، در یک نشست محرمانه فرماندهان نظامی بوده، در زمان جنگ دسترسی پیدا کرده و آنجا می‌دیدیم و می‌شنیدیم که چگونه برخی از سرداران نظامی وقت که به طور میدانی جان بر کف به تعبیر ایران بودند، مثل آقای بهمنی که بعد کشته شدند یا به تعبیر جمهوری اسلامی شهید شدند، در یک نشست محرمانه بر آقای محسن رضایی سخت میشورند و انتصاب محسن رضایی یا آقای طائب رو برخلاف قوانین نظامی در ایران میدونند و آنها رو ناآگاه میدونند که فقط در ستاد نشسته اند و سود میبرند و جوانان رو در جبهه های جنگ میکشند. از جمله در این رابطه خاص میدیدم روزنامه همدلی گزارش رو منتشر کرده بود تحت عنوان دو روایت از یک جلسه محرمانه، به همین مستند بی بی سی فارسی پرداخته بود که در این مستند به انتشار نواری صوتی به جای مانده از دوران جنگ اشاره داشت که در آن گفتگوی تند و تنش‌زا میان نیروهای سپاه منطقه 10 تهران با محسن رضایی فرمانده کل سپاه شنیده می‌شود. از جمله نکاتی که بایستی روی موضوع من اشاره کنم، به طور یک دست رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی مثل سپاه، مثل مشرق نیوز، مثل خبرگزاری فارس، مثل تسنیم، همگی گفتن که اصلا این محرمانه نبوده و یک نشست عادی در آذر ماه سال 63 بوده. اما روزنامه همدلی میگوید که چرا؟ اتفاقا در آغاز جلسه میبینیم که خود آقای محسن رضایی به فرماندهان ارشد سپاه میگوید که اگر برادران ضبطی چیزی دارند اون رو نداشته باشند، هم به لحاظ قانونی قابل پیگرد است، یعنی جلسه محرمانه است، هم به لحاظ شرعی ایراد دارد. پس محرمانه بودن جلسه تایید می شود، چرا که رسانه های مثل تسنیم، رسانه مثل مشرق نیوز و فارس برای اینکه این رسوایی رو بپوشانن، این حفره امنیتی رو، می گویند که این محرمانه نبوده. علی حال این جلسه مربوط به 5 آذر ماه سال 63 و بعد از عملیات خیبر در تابستان بوده که جمعی از چهره های سپاه و مشخصا فرماندهان تیپ 10 سید و شهدا برای انعکاس نگرانی هایشان نامه‌ای گویا 90 صفحه‌ای به مسئولان ارشد کشور نوشتند. این نامه پس از دست به دست شدن از منتظری به هاشمی و در نهایت به محسن رضایی میرسد و ایشان با ترتیب دادن جلسه ای در جمع معترضان حاضر می شود. محتملا شما هم از رسانه بی بی سی فارسی این برنامه دیده باشه. روزنامه همدلی به جزئیات بیشتری در این رابطه پرداخته بود که حاوی نکات خیلی جالبی است. این نکته رو که من بایستی در این رابطه خاص اشاره کنم که در فضای جنگی کشور که فوج جوانان میهن جان می سپارند و کشته می شوند، بهترین فرزندان میهن که تربیت شدگان عهد مدیریت سیاسی پهلوی بودند و به حب و عشق میهن به این گمان در آنگاه حضور پیدا کرده بودند، در تهران و در ستاد مرکزی می دیدیم که کودتای خزنده‌ای علیه یکدیگر در جریان هست. حتی در صدای یکی از این نوارها می آید که علیه آقای منتظری پرونده سازی کرده سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای امنیتی و نظامی. همه اینها نشان می دهد که آن شعر همیشگی رو که من از ملا محسن فیض کاشانی یکی از فقها می خوانم که می گوید این فقیهان که به ظاهر همه اخوان همند، چون به باطن نگری دشمن ایمان همند، اینجا معنا میابد، به طور مستند و به طور مصرح معنا میابد که این فرقه تقیه کار تبهکار به گاه لزوم برای بقا چه ارزش هایی رو هم قربانی میکند، چه فرزندان میهن، چه ساکنان این سرزمین و چه بسا به گاه لزوم کلیت سرزمینی و خاک سرزمین رو هم بسوزانند، چیزی که بعضا اشاره میکنند. و در این هیاهویی که جنگ وجود دارد میبینیم که نبرد قدرت آقایان در سطوح بالا در پس پشت پرده با شدت و حدت تمام در جریان هست، که محسن رضایی یکی از آن رذائلی است که به تعبیری پدیدار شده. خب در میل ایشان رو برای دستیابی به قدرت و ورود به پاستور داریم میبینیم که برای هر دور انتخاب میکند، خود رو در معرض انتخابات قرار میدهد و رد و به تعبیری از سوی مردم رد میشود، باز اما آتش قدرت دارد. این است عنصر بنیادین و ویژگی شاک و اون شاکله درونی و هسته مردان جمهوری اسلامی که برای دستیابی به قدرت، برای بقا به هر قیمت همه گونه تلاش های رو میکنند و همه گونه ارزش های رو نیز زیر پا میگذارند. دیگر جنگ و افشای این سند، آن هم از زبان خود روزنامه های چاپ تهران، موضوع کوچکی نیست که بتوان از آن به آرامی عبور کرد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.